تنها اثر از دوره صفوی است که منحصرا درباره پزشکی نوشته شده است و نیز باید از کتاب هنوز رایج تحفه المؤمنین میر محمد زمان و پسرش که درباره داروسازی و پزشکی هر دو بحث می کند یاد کنیم. آنچه شنیدید برنامه 45 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 46 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در کنار کار موقعیت‌های خوبی براتون ایجاد بشه و بتونید در کنار همکاران خودتون همراه با تعامل بهترین ساعات زندگی رو پر از خاطرات خوش رقم بزنید. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو سلامت و در این لحظه دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه غذا سلامت زندگی رو.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیمروز شما بخیر. متشکریم از همراهی شما خوبان با رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم تا یه روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما خوبان دعوت میکنیم که اگر پرسش، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید در باره گفتگوهایی که تقدیمتون میشه مطرح کنید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره مارگارین با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما استاد گرامی آقای دکتر برزگر محمدی، متشکریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، در خدمتون است.
آقای دکتر، ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون مارگارین و تاریخچه تولیدش توضیحاتی رو می‌فرمایید. بهش کره گیاهی هم میگن، درسته؟
بله، متاسفانه بهش کره گیاهی یا کره نباتی هم اطلاق میکنن. حالا ما در انتها به این میرسیم که چرا بنده گفتم متاسفانه.
یه زمانی تو تلویزیون خیلی تبلیغ میشد براش که میگفت باورتون نمیشه این کره حیوانی نباشه، با چه آب و تابی هم دست که بعدش متوجه شدن میتونه مسئله ایجاد بکنه، این بود که دیدم حذف شد. بفرمایید.
البته شما فرمودید که قبلا، الان هم هنوز روی بسته‌بندیش مینویسه کره گیاهی یا کره نباتی، که این باید قطعا اصلاح بشه. چون شما لفظ کره رو آوردید، اگه اجازه بدید بنده یک تعریفی از کره رو بکنم و برسیم به مارگارین، ببینیم که چرا مارگارین کره نیست. تعریف کره به این صورت هست: یک امولسیون. امولسیون یعنی وجود دو ترکیب مایع در کنار هم. یک امولسیون آب در چربی هست. چرا میگیم آب در چربی؟ چون میزان چربی در کره بیشتر از میزان آب هست. اگر یک ترکیبی رو داشته باشیم که آب بیشتر باشه و چربی کمتر، میگیم چربی در آب. ولی اینجا چون چربی بیشتره، کره میشه یک امولسیون آب در چربی.
بلی.
که چربی اون منحصراً از شیر یا فراورده های پاستوریزه حاصل از شیر مثل خامه حاصل میشه. بایستی حداقل 80% چربی داشته باشه، 2% ماده جامد بدون چربی، حد اکثر 16% آب و بدون هر گونه نگه دارنده و فاقد هر گونه رنگ اضافه شده. این تعریف کره هست.
بله.
که ما اگر بخوایم چند نمونه از کره ها رو نام ببریم، میتونیم به کره لاکتیکی بدون نمک، کره لاکتیکی با نمک، کره غیر لاکتیکی بدون نمک و کره غیر لاکتیکی با نمک اشاره بکنیم. حالا اگر بخوایم راجع به یک تاریخچه کوتاهی از کره و مارگارین صحبت بکنیم، باید خدمتون عرض کنم که کره از اوایل قرن 19 از خامه‌ای که به صورت طبیعی ترش می‌شد، خامه رو می‌مادن از روی شیر جدا می‌کردن، می‌بردن روی یک بشکه چوبی می‌ذاشتن و بعد کره زنی رو با دست انجام می‌دادن. بعد از اینکه یک مقدار پیشرفت حاصل شد، اومدن کره رو از خامه معمولی، یعنی خامه‌ای که دیگه خامه ترش نیست، از اون خامه تهیه کردن. در سال 1877 یک دستگاهی اختراع شد به نام فت سپرایتور یا جدا کننده چربی. این باعث شد که در کنار اینکه 2 دیگه هم پاستوریزاسیون اتفاق افتاد، دیگه یک فرایند کاملا صنعتی برای تولید کره اتفاق بیفته. و راجع به مارگارین اگر بخوایم صحبت بکنیم، مارگارین یک جایگزین ارزان قیمت هست برای کره. تاریخچه به وجود اومدن مارگارین هم به این صورت هستش که ناپلئون سوم اومد گفتش که ما برای ارتش فرانسه نیاز داریم به یک ماده غذایی که انرژی سربازانمون رو فراهم بکنه و از لحاظ اقتصادی هم برای ما مناسب باشه، چون میخواییم در حجم بالا از اون استفاده بکنیم. یک آقای در سال 1869 به نام آقای موریس اومد و یک ترکیبی رو که ما الان بهش میگیم مارگارین ایجاد کرد. تاریخچه به وجود اومدن مارگارین از سال 1869 و توسط آقای موریس در فرانسه هست.
این آقای ناپلئون چه در حوزه صنایع غذایی باعث اختراعات و اکتشافاتی شد؟ کنسرو و مارگارین.
بله. فرانسه مهد بسیاری از اتفاقات پررنگ در صنعت غذا هست. همونجوری که شما فرمودید کنسرواسیون برای اولین بار جایزه‌ای که آی آپرت برد در فرانسه این جایزه اهدا شد و جوایز بسیار نفیسی رو هم میذارن برای اینکه افراد ترغیب بشن که فکر بکنن و یک سری ایده های بسیار مناسب رو بدن.
و این هر دو کنسرو و مارگارین میبینیم با توجه به نیاز اون روز رفتن فکر کردن و این تولیدات رو عرضه کردن به اون کشور خودشون که بعدن جهانی شد و چقدر جایگاه پیدا کرد در صنایع غذایی. فرانسوی‌ها در تولید انواع سس‌ها هم خیلی حرفه‌ای هستن و هنرمند.
دقیقاً شما درست می‌فرمایید. ببین ما میگیم 1869
بله.
یعنی بیش از 150 سال از تفکر آقای موریس میگذره. الان شاید برای ما در سال 2024 یک پروسه تقریباً ساده باشه تولید مارگارین که الان هم هنوز خیلی ساده نیست. اون زمان با امکانات محدودی که وجود داشته ایشون تونسته با یک فکر بسیار قوی این ماده غذایی رو تولید بکنه.
بله اون تفکر خلاقه دیگه، یاد داشتن خلاقیت میتونه منشأ خیر باشه. آقای دکتر برزگر محمدی بزرگوار، مارگارین از چه ترکیباتی تشکیل میشه؟ چه افزودنی هایی داره؟ میخواین از فرایند تولیدش بهمون بگین یا اون خط تولید مارگارین؟
بله
بفرمایید.
من یک سری توضیحات رو خدمتتون عرض می‌کنم و در قالب توضیحاتم سوالات شما رو هم پاسخ میدم.
خیلی ممنون از شما.
مارگارین هم دقیقاً مثل کره یک امولسیون آب در چربی هست، چون چربیش قالب هست نسبت به آبش. فاز آب رو شیر بدون چربی یا اصطلاحاً اسکیم میلک تشکیل میده و فاز چربیش هم روغن‌های غیر چربی شیر هست. دو فاز، یعنی فاز چربی و فاز آب، با ترکیبی به نام امولسیفایر یا عامل ایجاد کننده امولسیون در کنار هم مخلوط میشن و یک قوام مناسبی رو برای ما ایجاد میکنن. حالا اگر بخوام راجع به فاز چربی مارگارین یک سری توضیحاتی رو خدمتون عرض بکنم، فاز چربی مارگارین از چند نوع چربی مختلف تشکیل شده. یکی چربی گیاهی هست که مثلا از روغن‌های سویا و خرما میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
یکی چربی دریایی هست که از ماهی‌های مثل ماهی هرینگ میتونیم استفاده بکنیم و نوع دیگه از چربی هم چربی حیوانی که هستش که از پی یا چربی بدن حیوان میتونیم استفاده بکنیم. ببینید اگر ما کل چربی رو 5 سهم در نظر بگیریم، 2 سهم از اون 5 سهم متعلق هستش به چربی گیاهی، 2 سهم متعلق هست به چربی دریایی و 1 سهم متعلق هست به چربی حیوانی. یعنی اگر کل چربی رو 100% در نظر بگیریم، 40% چربی دریایی هست، 40% چربی گیاهی و 20% چربی حیوانی. بنابراین با توجه به این توضیحی که خدمتون عرض کردم، ما نمیتونیم بگیم که مارگارین یک کره گیاهی هست. چرا؟ چون فقط 40% از 100% چربی اون رو چربی نباتی یا گیاهی تأمین میکنه.
بقیهش منابع حیوانی.
بله، منابع حیوانی و منابع دریایی، همونجوری که خدمتون هست.
یعنی اون چیزی که مهمه اینه که از لبنیات خبری نیست.
خیر.
شیر و لبنیات.
بله. راجع به بحث تولید مارگارین شما فرمودین.
خیر.
اولین بحثی که ما داریم بحث تسویه چربی هایی هستش که خدمتون گفتم. برای چربی ها و برای اینکه تسویه رو انجام بدیم ما یک فرایندی رو داریم تحت عنوان هیدروژنه کردن یا هیدروژناسیون. در صورت لزوم باید از این هیدروژناسیون استفاده بکنیم برای اینکه محصول نهایی ما یک پلاستیسیته یا حالت پلاستیکی مناسب داشته باشه. ببین ما 2 تا اصطلاح داریم، یه دونه الاستیسیته هست و یه دونه پلاستیسیته. اینا کاملا برخلاف هم هستن. پلاستیسیته رو دوستان در نظر بگیرن، پلاستیک به هیچ عنوان شما قابلیت کشش نداره. در صورتی که میگیم الاستیک هست یعنی که حالت کشش رو داره و یه ذره منعطف هست. مارگارین منعطف نیست و یک حالت پلاستیکی داره. بنابراین تو فرایند هیدروژن کردن این اتفاق برای ما ایجاد میشه. این حالت پلاستیکی مناسب هم با تناسب تریگلیسیریدهای مایع و جامد در مارگارین ایجاد میشن.
بعد از اون ببخشید در روغن‌های جامد هم همین اتفاق مگه پیش نمیاد؟ بله
بله بله بله. اصلا تبلیغاتی که داخل تلویزیون شما هم میبینید میگن روغن زیرو ترانس یعنی چربی ترانسش صفر هست هم یکی از دلایلش همین فرایند هیدروژن کردن هست.
بله.
حالا اتفاقات گوناگونی میفته تو این فرایند هیدروژن کردن که یکیش مثلا تو مارگارین هست، ما گفتیم حالت پلاستیکی مناسب برای ما ایجاد میکنه، و یکی دیگه از عواقب هیدروژن کردن هم پایین اومدن چربی های ترانس هست و تبدیل اونا به نوع سیس.
بله.
بعد از اینکه حالت پلاستیک مناسب رو ما در مارگارین ایجاد کردیم، تصفیه مجدد رو انجام میدیم، اینو وارد تانک مخلوط میکنیم، حرارت رو میدیم و میرسه به اون حالت تقریبا نیمه مایعی که ما در محصول نهاییمون در مارگارین میتونیم ببینیم. راجع به فاز چربیش کاملا صحبت کردیم. فاز آبی مارگارین شیر بدون چربی هست که بعد از پاستوریزاسیون با افزودن مایع لاکتیکی و اون فرایند تخمیر ایجاد میشه. یک سری طعم‌دهنده ها یا مکمل هایی هم در تولید مارگارین ما ازش استفاده میکنیم. بله. تعریف کره رو در ابتدای برنامه خدمتون گفتم و گفتم که هیچ نوع افزودنی رو ما به کره نمیتونیم اضافه بکنیم، ولی در مارگارین دست ما باز هست. مثلا میتونیم بیایم از ویتامین آ استفاده بکنیم، از ویتامین دی استفاده کنیم یا نمک رو به اون اضافه کنیم.
یعنی غنی سازی انجام
میشه. بله دقیقاً غنی سازی انجام میشه. این پروسه خدمت شما عرض کنم که فاز آبی مارگارین هست. امولسیون کردنش به این صورت هستش که فاز آب و چربیش که راجبش کاملا صحبت کردیم توسط یک امولسیفایری مثل لستین در تانک مخلوط در کنار هم قرار میگیرن. تانک مخلوط یه حالت دو طرفه داره، اینا به طرف هم دیگه حرکت میکنن، حالت امولسیون و اون ظاهر خام مانند رو به خودشون میگیرن. فرایند امولسیون به چه صورته؟ این امولسیونی که ما تولید کردیم و گفتیم حالت خام مانند داره، از یک سری غلتک های عبور داده میشن. در ابتدا دمای اون غلتک ها بالا هست و با توجه به این که زمان میگذره دمای غلتک ها پایین تر میان و اینا خنک‌تر میشن. این امولسیونی که ما تولید کردیم در تماس با اون سطح سرد قرار میگیره.
بله.
و خدمتتون عرض کنم یک قشای جامدی ایجاد میشه که میشه اون مارگارین نهایی که ما میبینیم.
بله.
چون مارگارین همونجوری که شما بهتر از بنده در جریان هستید حالت مایع نداره، یه حالت کاملا جامد داره. بله. و مثل کره هست. بنابراین جامد شدنش به این صورت اتفاق میفته.
و رنگش به چه صورته؟
رنگ مارگارین باید مشابه باشه با رنگ کره. یکی از معضلات اساسی که ما با کره داریم، کره های تولیدی مخصوصا در کشور ما، البته این نکته رو داخل
ما در ایران کره تولید میکنیم،
داخل پرانتز این نکته رو باید خدمتون عرض بکنم، تولید کره بسیار بسیار فرایند سختی هست.
بله.
و نیاز به الزامات بهداشتی بسیار شدید داره و متاسفانه تو کشور ما اکثر کره های وارداتی هستن که در ابعاد بالا مثل کره های 20 کیلویی وارد میشن و اینا فقط فرایند تقسیم کردنشون در کارخانه ها انجام میشه.
چرا هزینه برای یا درد سر داره؟
ببینید
که
کره...
ترجیح میدن وارد کنم اصلا نرن دنبال تولیدش.
درسته. کره یک محصولی هست که به سرعت بو میگیره و چون چربی بالایی داره، همونجور که بهتر از بنده در جریان هستید، به یک سری فرایندهای مثل اکسیداسیون بسیار حساس هست.
بله.
و نیاز هستش که ما یک سری الزامات بهداشتی رو برای تولیدات کره در نظر بگیریم تو کارخونه. مثلا یک اتاقی رو تحت عنوان صرفا اتاق تولید کره داشته باشیم که ایزوله باشه. نه. یعنی رفت آمد کارگر رو به اون اتاق کاملا کنترل بشه و از اونجایی که متاسفانه ما تو کشورمون خیلی مسائل رو رعایت نمی کنیم و کارخانه هایی هم که رفتن به سمت تولید کره خیلی موفق نبودن، به این نتیجه رسیدن که از لحاظ اقتصادی شاید مغروم به صرفه تر باشه که به جای اینکه خط تولید ایزوله رو برای خودشون در نظر بگیرن که شاید باز همون الزامات رعایت نشه.
بله.
فرایند واردات رو انجام بدن، یعنی کره با ابعاد مثلا 20 کیلویی وارد بشه، اینجا تقسیم بشه مثلا به 100 گرمی 50 گرمی و وارد بازار بشه.
و بهترین تولید کننده های کره،
معروف ترین تولید کننده کره در سطح جهان کره نیوزلندی هست.
بله.
که بسیار بسیار معروف است. کشورهای دیگه هم هستن، کشورهایی که از لحاظ صنایع لبنی قوی هستن، مثلا تولید کننده های قوی پنیر هستن، مثلا مثل دانمارک یا فرانسه، کره خوبی رو هم تولید میکنن، ولی معروف ترینش کره نیوزلند هست.
و الان بریم دوباره برگردیم به همون مارگارین و فرایند تولیدش که شما اشاره فرمودین، از خط تولیدش گفتین و حالا برای بسته‌بندیش چه اتفاقی میفته؟
ما تا اون حالت جامدی که ایجاد میشه راجبش صحبت کردیم. ببینید بعد از این که اون حالت جامد ایجاد میشه، یه مدتی باید اون فاز ما نگهداری بشه، تحت فرایند مالش صنعتی قرار بگیره که با استفاده از دستگاه انجام میشه، یک بافت نرم و یک نواخت پیدا کنه که میشه در حقیقت این بافت نرم و یک نواخت ما و اون مالشه به این علت انجام میشه که ساختارهای ورقه‌ای جامد شده چربی با عبور از اون غلتک‌ها دیگه یک بافت نرم و یک نواخت پیدا میکنن و با ورز دادن و مالش دیگه به اون حالت نهایی مارگارینی میرسن که ما در منازل از اونها استفاده میکنیم.
ورز دادن به چه صورتی انجام میشه؟
ببینید یک دستگاهی هست، حالا متاسفانه ما اینجا چون تصاویر رو نداریم نمیتونم دقیقاً توضیح بدم، اما دوستان اگر تو اینترنت سرچ بکنن کاملا میتونن تصاویر و حتی ویدیوهایی از این فرایند رو ببینن،
خط تولید رو ببینن و بعد از ورز داده شدن گذاشته میشه باز که بره برای بسته بندی.
بله،
زمانی
بله.
رو بهش اختصاص
میده. بسته بندی هست و در نهایت هم خدمت شما عرض کنم که اون اطلاعاتی که نیاز هست باید روی مارگارین یا حالا هر محصولی که ما داریم روی اون برچسبی که زده میشه ذکر بشه و خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، این بحث لیبلینگ یا برچسب زدن تو کشور ما توی حداقل صنعت غذا داره پیشرفت میکنه. یعنی یک سری الزامات رو براش گذاشتن و روش تاکید میشه و شاید خیلی بهتر شده. حالا امیدوار هستیم شاید این برنامه ما یک سری تأثیرات مثبتی رو هم بذاره که دیگه روی بسته های مارگارین ذکر نشه کره گیاهی، چون واقعا اینجوری نیست، کره گیاهی
نیست. هنوز همچنان نوشته میشه.
بله، من دیشب قبل از اینکه خدمت شما برسم برای برنامه امروز رفتم و نگاه کردم، متاسفانه در یخچال خود ما موجود بود در منزل و روش هم نوشته شده بود کره نباتی.
برای چی استفاده کنیم ازش؟ برای پخت و پز؟
ببینید دلیل اصلی به وجود آمدن مارگارین همونجوری که خدمتون گفتم قیمت پایین‌تر اون نسبت به کره هست و برخلاف قیمت پایین‌تری که نسبت به کره داره 100 گرم از مارگارین و کره هر دو میتونن 793 کالری انرژی رو برای افراد ایجاد بکنن.
بله.
در جاهایی که پخت و پز در ابعاد بزرگتر و بیشتری انجام میشه، مثلا مثل سلفای دانشجویی، مثل رستوران ها، مثل پزندگی ها، جاهایی که استفاده بسیار زیادی دارن و باید از مثلا کره در ابعاد زیاد استفاده بشه، خب براشون به صرفه نیست از لحاظ اقتصادی و میان از مارگارین استفاده میکنن. خود من به شخص اولین جایی که با استفاده از مارگارین آشنا شدم تقریبا 15-16 سال پیش بود و توی ذرت‌های مکزیکی که از بیرون می‌خرن اولین بار شخص خود من اونجا با مارگارین آشنا شدم. اون موقع خیلی خیلی تبلیغات روی مارگارین زیاد بود. الان یه مقدار تبلیغات کمتر شده، اونم به خاطر نتایجی هستش که متخصصای تغذیه بهش رسیدن.
آقای دکتر، ما تو چلو کبابیا، رستوران ها، این بسای کوچیکی که کنار غذا گذاشته میشون واقعا کرس یا مارگارینه؟
نه اونا کره هست.
کرس
بله بله, بله کره هست.
بله. و اتروبوی کره رو داره دقیقا مارگارین؟
بله. ببینید استفاده از اسانس و تندهنده برخلاف
از اسید بیتری که استفاده میشه،
الان خدمتون عرض میکنم، استفاده از اسانس و تندهنده برخلاف کره که اونجا غیر مجاز بود در مارگارین مجاز هست.
بله.
شیر تخمیر شده ما که اون فاز آبی ما بود حاوی دی استیل هست. دی استیل اون طعم کره‌ای رو برای ما ایجاد میکنه، هیچ اسید بوتیلیکی استفاده نمیشه. این دی استیلی که وجود داره توی فاز آبی باعث اون طعم شبه کره‌ای در مارگارین میشه.
بله، این اسید بوتیلیک تو خود کره
وجود داره. بله بله،
که اصلا بوی خاص کره
بله.
هم همون
بله.
خب شرط نگهداری مارگارین چه صورته؟
شرط نگهداری مارگارین دما باید تقریبا بین 1-4 درجه سانتیگراد باشه، یعنی تقریبا شرط یخچالی.
برای کرم کافی همین دما؟
بله دما بله. البته کره رو خیلی از دوستان میرن به تعداد بالا میخرن و داخل فریزر نگهداری میکنن.
بله.
حالا بهترین نوع نگهداریش در دمای یخچالی هست، ولی در فریزر هم میتونن این کار رو، یعنی نگهداری رو انجام بدن و بعد زمانی که خواستن استفاده بکنن اون رو به یخچال منتقل بکنن. محیط باید بدون بو باشه، چون کره ماده غذایی هست که به شدت بو رو میپذیره، یعنی بوهای اطرافش رو به شدت میتونه پذیرا باشه. مثلا یک ماشین حمل کره بوده، خب یک وسیله‌ای وجود داره به نام ترموگراف.
بله، دما رو سنجش.
بله، دما رو باید سنجش بکنه و جاهایی که پذیرنده اون ماده غذایی هستن، مثلا اینجا کره، باید بیان نمودار اون ترموگراف رو نگاه بکنن ببینن آیا در زمان انتقال این ماده غذایی ترموگراف روشن بوده یا نه. و بعضی از متاسفانه راننده ها به خاطر مصرفی که داره این ترموگراف میان این ترموگراف رو خاموش میکنن و اون سردخانه یا اون یخچالی که پشت ماشین تعبیه شده، دوستان فکر میکنن که به سوختشون آسیب وارد میکنه، در صورتی که به این صورت نیست. و چیکار میکنن؟ میان یه سری پنجره هایی که تعبیه شده و این هم به صورت کاملا غیر مجاز هست روی ماشین های حمل، اونا رو باز میکنن برای اینکه هوا در تبادل باشه. متاسفانه اگزوزهای ماشین ها اکثرا خوب کار نمیکنن، این دود وارد اون داخل محوطه‌ای که کره ها داخل کابین گذاشته شده وارد میشه و طرف کره رو مصرف میکنه، میبینه مگه میشه کره چجوری طعم دود میده؟ این دوده در حقیقت از اون اگزوزی که به طور نامناسب کار میکنه و اون پنجره‌ای که نباید باز باشه وارد شده
و به شدت هم جاذب.
بله بله، دقیقا. و بهترین تاریخ مصرف هم 9 ماه بعد از تولید هست، یعنی تا 9 ماه بعد از تولید ما باید مارگارین رو استفاده بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر برزگر محمدی. امیدواریم که جلسات آینده هم در خدمتتون باشیم و جلسه رو هم اختصاص بدیم به گفتگو در خصوص تولید کره. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهد.
دوستان شنونده، در این فرصت از برنامه گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه. جویا میشم از مصرف مارگارین و اینکه این فراورده غذایی چه مضراتی میتونه برای بدن داشته باشه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، از مارگارین صحبت میشه که متاسفانه در تبلیغات میبینیم که نوشته کره گیاهی. این ماده چرب که حالا تو تقسیم بندی جز اون چربی ها باید قرارش بدیم، چقدر میتونه برای بدن ضرر و زیان داشته باشه؟ این فایده ای هم داره مصرف مارگارین؟ بفرمایید.
پیش از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه در فرهنگ عامه از این واژه گیاهی یکمی سوء استفاده میشه.
بله. یعنی
با توجه به این که خیلی ها تصور میکنن که اگر یک ماده خوراکی ریشه گیاهی داشته باشه به نسبت مواد خوراکی حیوانی میتونه سالم تر باشه، که حالا این البته در برخی شرایط میتونه درست باشه، ولی از این واژه استفاده نابجا و نادرستی میشه و میتونه بعضی موقعا واقعا دقیقا مخاطبین رو متاسفانه به اشتباه خیلی جدی برگردونه. روغن ها در مواد غذایی گیاهی در دانه های روغنی مثل دانه آفتابگردان، دانه ذرت، بعض کتان، زیتون، اینهایی که ازشون روغن مایه خوراکی تهیه میشه، به صورت طبیعی به حالت در دمای اتاق به حالت مایه هستن و اینها به خاطر وجود پیوندهای دوگانه ای که در ساختمان واحد سازنده اونها، یعنی اسیدهای چرب غیر اشباع وجود داره.
بله.
اما به همین دلیل این واحدهای سازنده روغنها که نسبت به نور، حرارت، اکسیداسیون حساس هستن، ماندگارشون کوتاه‌تره. در واقع در صنایع غذایی آمدن و اینها رو به صورت صنعتی و غیر طبیعی اشباعشون کردن و این باعث میشه که ماندگاریشون بهتر بشه و حتی همونطور که شما اشاره کردید بعضی از این روغن‌های مایع گیاهی رو انقدر اشباعشون میکنن، یعنی اون باندهای دوگانش رو با هیدروژن در واقع تکمیل میکنن تا اون اسید چربی که در حالت طبیعی خودش در دمای اتاق به حالت مایع بوده به شکل جامد در میاد و وقتی نسبت درصد این اسیدهای چرب از یه حدی فراتر میره به صورت جامد در میاد، مثل کره میشه و در واقع این رو به عنوان کره عرضه میکنن و خب چون شکل ظاهریش هم خیلی خیلی شبیه کره هست اسمشو گذاشتن کره گیاهی. اما نکته بسیار مهم اینه که این فرایند شیمیایی که در کارخانه های مواد غذایی بر روی روغن های مایع گیاهی ایجاد میشه صرف نظر از این که اگه فرض کنیم نقطه خوبش این باشه که باعث بشه ماندگاری این کره گیاهی نسبت به روغن مایع از نظر تاریخ مصرف بهتر بشه، مشکلش اینه که این اشباع فرند اشباعی که در تاثیر کاتالیزور نیکل انجام میشه باعث میشه که یک ایزومریزاسیون یا تغییر شکل فضایی